متعالی. ساحل دریا یا کنار استخر می توانند منظره یا گردشگاهی چشم نواز باشند، جایی که می بینیم و دیده می شویم. اما آب می تواند فرصتی برای لذت بردن از امر متعالی هم در اختیارمان بگذارد. ترسی شیرین که هم حاکی از خطر است و هم امنیت. آب همچنین حس وحدت را به ما القا می کند. یکی شدن با دنیا. از این لحاظ امر متعالی یادآور موقعیت انسانی ماست. جدا از چیزها و در این حال به نحوی پرفایده پرتاب شده میان آنها. قایق یا زیر دریایی. نخستین خاطره ای که از دریا دارم مربوط است به لیسک ها و حلزون هایی که توی چکمه های لاستیکی هم رفته بودند. در واقع چکمه هایم پر از آب و شن بود، ولی ذهن کودکانم دلیل شلپ شلپ آب در میان شنها را شکم پایان لیز و لزجی می دانست که داخل چکمه هایم می خزیدند. درسی که گرفتم این بود که درزها و لایه‌ها و مرزها و موانع جلوی نفوذ آب را نمی گیرند. همچنان که ما به آن تجاوز می کنیم، به حریم ما تجاوز می کند. 6 ساله بودم و کنار ساحل در ایالت نیمه هاری کوینزلند ایستاده بودم و به دریای گرمی که امواج آرامش دور مچ پایم کف می کردند می خندیدم. ناگهان با صورت افتادم روی آب و شن میان دندانهایم را که یکی در میان افتاده بودند پر کرد و در حالی نزدیک به خفگی در حسرت هوا سرفه می کردم و امواج هم یکی پس از دیگری مرا به جلو می راندند. درس دوم: آب با کسی شوخی ندارد. دبستانی بودم که پدرم تصمیم گرفت طوری به من شنا یاد بدهد که در استخر محله مثل قایق روی آب حرکت کنم. من در جوابش گفتم که قایق نیستم و زیر دریاییم و زیر آب ماندم و به دنیای غریب بدنهای مواج و چند طبقه بزرگترها نگاه کردم. لایه‌های پوست و چربی که روی هم افتاده بودند و موجهایی که از پریدن بچه‌ها در بخش پر عمق استخر درست می‌شد، این لایه‌ها را کج و کوله هم کرده بود. عاشق این نیروی آب در خفه کردن هیاهوی استخر، جیغ و داد بچه‌ها، شلپ و شلوپ‌ها، تکگویی والدین درباره غذا و پهلو درد بودم. همه چیز تبدیل به صدای گرم، گنگ و سبز آبی می‌شد. بعدن یاد گرفتم که قایق باشم، اما زیر دریایی هم همچنان به قوت خودش باقی بود. آب همیشه برای من دنیایی بوده که می باید درونش باشم، نه اینکه فقط روی آن قرار بگیرم. آب برای من بیشتر مسیر زیارتی غیر مذهبی بود تا جاده‌ای برای عبور. در نوجوانی گاه چندین هفته را در ساحل می گذراندم. معمولاً تا صخره آبی سوم در خلیج محله من که نشانه‌اش یک تیرک چوبی بلند و پوشیده از صدف‌های سیاه بود شنا می‌کردم. از نظر من اینجا انتهای ساحل و آغاز خلیج بود. در این قسمت شنها می‌لغزیدند و زیر پایم را خالی می‌کردند. در این نقطه خشکی ناگهان بی‌معنی می‌شد. کل دنیا امواج، سیاهی محو و تنهایی بود. ساعتها روی آب شناور می ماندم و نگاه می کردم. به بیچیزی ناآرام و نام ناپذیر این تصویر. دریا که نیمه شفاف به شکل عجیبی ساکت و پهنی عظیمی از حرکات دائمی بود، همیشه چیزهایی بسیار بیشتر از آنچه من می دیدم در خود داشت. همونطور که در آب راه می رفتم، یک پستاندار کوچک و بیمو در آب دیدم که نه آبشوش داشت، نه باله و نه سوراخ بینی. هم ترسیده بودم و هم تا آن موقع اینقدر احساس شعف نکرده بودم. در استخر و دریا دنبال چه میگشتم؟ واژه‌ای برای این شعف خیس ناشی از آب نداشتم. در معادله گیج کننده دیفرانسیل و سرگرمی های دوران نوجوانی من که سرشار از گوش کردن به آلبوم های موسیقی گروه هیپ هاپ پابلیک انمی و بازی های آتاری استی بود، هیچ چیزی پیدا نمی کردم که شبیه به این شعف توأم با ترس باشد. شاید ادبیات انگلیسی سال دوم راهنمایی که با حواس پرتی می خواندم واژه‌ای برای این حس به خاطرم آورده باشد. شنا کردن در دریا امر متعالی بود. پرسش: اولین خاطراتی که از دریا و شنا کردن به یاد دارید کدامند؟ آیا به یاد دارید چه زمان آب بازی به شنا تبدیل شد؟ یادگیری این مهارت چه حسی داشت؟ وحشتی دلپذیر. انگاره امر متعالی در قرون 18 و 19 بیشترین محبوبیت را داشت. درباره این موضوع نظریه‌های متفاوتی وجود داشت. اما نویسنده انگلیسی جوزف ادیسون وقتی تازه از سفر اروپا بازگشته بود، امر متعالی را خلاصه کرد. او در تأملاتی در باب بخش‌هایی از ایتالیا می‌نویسد: چشمانداز نزدیکی از کوه‌های آلپ روبرویتان است. کوههایی که به طبقات و پرتگاه‌های بسیار تقسیم شدند و همین منظره ذهن را مملو از وحشتی دلپذیر می‌سازد. خلاصه این که امر متعالی هم مستلزم لذت است و هم مستلزم ترس. ادموند برک، سیاستمدار و محقق ایرلندی، نیم قرن پس از ادیسون اقیانوس را نمونه اعلای این امر متعالی دید. برک در کتاب پژوهشی فلسفی در مورد خواستگاه نظرات ما درباره امر متعالی و امر زیبا نوشت که دریا اغلب در ما وحشت برمی‌انگیزد. ناگفته پیداست که دریا بسیار وسیع است. حتی خلیج‌های کوچکتر هم شناگر را می‌بلعند که این نشان دهنده نوعی بیکرانگی است. عظمتی که جسم را حقیر می‌سازد و ذهن را آشفته. تام فاربر در کتاب روی آب بیکرانگی را اینگونه توصیف می کند: آن وسعتی که نهنگ ها در آن هیچند. دریا اغلب پوشیده نیز هست. از خلیج پر از شن و جلبک آغشته به کف موج ها گرفته تا آب سنگ هایی در نور ضعیف عمق اقیانوس موانعی جلوی دیدمان را می گیرند. سکوت آب نیز همین ابهام و رمز و راز را به وجود می آورد. دنیای خفه‌ای که در تصور ما نمی گنجد. ژاک کوستو می نویسد: چرخه کهن مرگ و زندگی در سکوت می چرخد. و فقط دریا چنین نیست. دیوید آلن ایوانز در داستان کوتاهش جشن، تیرگی بی صدا، سرد و گلالود دریاچه روستایی را توصیف می کند. حتی وقتی آب کاملا امن است، ظلمت آن تأثیری روانی دارد و حاکی از وسعتی خطرناک یا غیرعادی است. برک می نویسد: ایده روشن نام دیگر ایده کوچک است. یعنی مفاهیم کوچک ساده و قابل فهم هستند و ما را نمی ترسانند. برک همچنین بر نقش قدرت در امر متعالی اشاره می کند. قدرت دریا خطرناک است و با کسی رو در بایستی ندارد. در یک حوضچه هم میتوان غرق شد. اما دریا امواج سهمگین و صخره‌های نکتیزی دارد که حتی ماهرترین شناگران را از پا می اندازد و پوست را می درد. دایانا نگد، شناگر مسافت بلند، می نویسد: از ابتدا تا انتهای 13 ساعت شنا در اقیانوس بیرحم دست و پا می زدم و حالت تهوع داشتم. عین چوب پنبه روی آب بالا و پایین می رفتم. حاضر بودم هر کاری بکنم تا از این حس خلاص شوم. ولی تنها راه حلش این بود که به خشکی برسم. دریا همچنین دمدمی مزاج است و ظرف چند دقیقه از آرامش آینه‌وار به طوفان‌های سهمگین می‌رسد. خلاصه اینکه زمام امور هیچ وقت در دست ما نیست. برک می‌نویسد: هر جا قدرتی پیدا کنیم و در هر نوری که عظمتی ببینیم، می‌توانیم امر متعالی را مشاهده کنیم. مسئله این نیست که دریا به واقع ما را غرق یا تکه تکه می کند یا نه. مسئله این است که ما می دانیم می تواند چنین کند و ما ضعیفتر از آن هستیم که ما نشویم. امر متعالی هموار مستلزم اشاراتی مبنی بر درد و خطر برای ماست. در واقع آب به طور کلی حاکی از خطر و نابودی است، چون ما با زندگی آبی خوب سازگار نشده ایم. بالاترین رکورد شنای سرعت متعلق به مایکل فلیپس چیزی حدود 1/3 سرعت دلفین است. وقتی شنا می کنیم موانعی سر راه تنفس قرار می گیرند. پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که آب به قفسه سینه فشار وارد می کند و دم را دشوارتر می کند. وقتی به شکل افقی روی آب شناوریم، فشار از روی عضلات تنفسی برداشته می شود. اما خون در رگ‌های ریه‌ها جمع می شود و فضای اندکی برای اکسیژن باقی می گذارد. در شنای آزاد هم انرژی بیشتری می سوزانیم و اکسیژن کمتری دریافت می کنیم که دلیلش همان نفس‌های کوتاه کوتاه است در فواصلی که سر را از آب بیرون می آوریم. همان چیزی که شاعری به نام مکسین کومین در شنای آزاد 400 متر جرعه های کوچکی که ذره ذره خرجشان می کنیم توصیف می کند. در نتیجه وقتی شنا می کنیم ریه های من خیلی سریع تر از وقتی که مثلا می دویم یا پارو می زنیم خسته می شوند. در عرض چند دقیقه مبتلا به حالتی می شویم که پژوهشگران کوفتگی تنفسی می نامند. همین مسئله باعث می شود هوای کمتری در ریه ها و اکسیژن کمتری در سلول ها بماند و متعاقبا کل بدن تأثیر می پذیرد و عضلات من ضعیفتر و کنتر می شوند و هماهنگ شدن برایشان دشوارتر است. نسبت به ورزش های دیگر ما در شنا گروه های عضلانی بیشتری به کار می گیریم. شنا را ورزش کم تأثیر می نامند، چون این ورزش از بدن وقتی در حین فعالیت است مراقبت می کند. هیچ پای روی آسفالت کوبیده نمی شود. ولی ورزش فوق‌العاده نفسگیری است. شکم، قفسه سینه، پایین و بالای کمر، شانه ها، عضله دو سر بازو، عضله سه سر بازو و ساق، رانها و از مچ به پایین پا، همه به شیوه هماهنگ و مداوم کار می کنند تا شناگر را از ایستادن و غرق شدن باز دارند. دان شولندر، قهرمان آمریکایی المپیک که در سال 1964 4 مدال طلا برد، در زندگی نامش ژرفای آب درد را اینگونه توصیف می کند. شروع می شود. به تدریج گسترش می یابد. اول شکمت را می گیرد. بعد بازوهایت سنگین و پاهایت سفت می شوند. اول رانها، بعد زانوها. در آب فرو می روی، طوری که انگار کسی دارد از آن بالا تو را فشار می دهد توی آب. به بیان ساده، حتی استخر باشگاه محله هم می تواند خطرناک باشد. چون آنجا نیز باید تلاشی مداوم کنی تا فقط سرت را بالای آب نگه داری. شنا کردن چه در آب شور و چه در آب کلوردار برای من آشکار می سازد که چقدر آسیب پذیریم و همین آگاهی امر متعالی را به ذهن متبادر می کند. اما چطور توجه ما به سوی امر متعالی جلب می شود؟ توضیح برک علمی و عاری از احساس است. استدلال او این است که رهایی از خطر، چه واقعی و چه تلویحی، نیازمند تلاش جسمانی است. واکنش به دریای خروشان یا دریای تیره ژرف در واقع به کار انداختن دستگاه عصبی است که به نوعی آسایش توأم با هوشیاری ختم می شود. چیزی که برک آرامش با چاشنی وحشت می نامد. مثلا نگاه کردن به اقیانوس بیکران، عضلات چشم و شبکیه را به زحمت می اندازد. مشاهده موج از پس موج چشم را تحریک می کند و ارتعاشی ایجاد می کند که چشم را خسته می کند و در این حال به هیجان می آورد. برک می نویسد وقتی چشم به شکل خشن از این ارتعاش مدام تحریک می شود، تصویری با شکوه یا متعالی برای ذهن می سازد. تغییرات ناگهانی در تصویر یا صدا، مثل طوفان در اقیانوس یا آب در حال یخ بستن، تنش را بیشتر می کند که هم وحشت‌آور است و هم هیجان‌آور. حتی تاریکی نیز توضیح فیزیکی دارد. عنبیه چشم که منبسط می شود تا به زحمت توانایی دید بیشتری به دست آورد. و این موضوع باعث می شود شخص به آرامی سر ذوق بیاید. شاید نظرات برک بی‌معنی به نظر برسند، ولی او حق داشته که به دنبال توضیح علمی باشد. علم عصب شناسی جدید نمیتواند تصویری کامل از امر متعالی ارائه کند، ولی برخی پژوهش‌ها به نتایجی دست یافتند. مثلا جان آنینز گزارش کرده که موقعیت‌های چالش برانگیز یا آشفته باعث می‌شوند مغز بیشتر کار کند. اطلاعاتی که از شبکیه یا پرده دریافت کننده پشت چشم میرسند، معمولاً مسیر مشخصی را دنبال میکنند. مثلاً شناخت، یادآوری و پاسخ. ولی وقتی چیزی غیر معمول یا غیر منتظره، مثلاً دریایی کفالود و نیمه شفاف میبینیم، مغز حوزه‌ها و ارتباطات عصبی بیشتری را به کار میگیرد. چیزی که آنینز حرکت ذهنی مینامد. ما به دیدن تصاویر دریا یا نگاه‌های اجمالی به آن از میان ساختمان‌ها عادت داریم. پس دریا می‌تواند منظری زیبا و ساده برای ما تلقی شود. اما نخستین بار که افق مواج و بیکران آن را از جلو می‌بینیم یا در آب شیرجه می‌زنیم، مغز مدت کوتاهی به شدت به کار می‌افتد. به گفته برک، این ناگهانی بودن می‌تواند امر متعالی را نیز به ذهن متبادر کند. این همان شعف توهم‌آلود است که کارول انشا در رمانش زمرد کبود در صحنه‌ای که می‌پرد توی استخر به تصویر کشیده است. لحظه بعدی فقط یک تصویر زمردین کدر بود. وقتی آب از آفتابی که به کف استخر می‌خورد منشور می‌سازد، رنگ فرو می‌پاشد و یک میلیون تک شیشه مواج می‌شود. آب حتی وقتی که گیج کننده یا شگفت‌انگیز نیست هم می‌تواند باعث ترشح ناقل عصبی نورپینفرین شود که ضربان قلب را بالا می‌برد. باعث می‌شود گلوکوز آزاد شود و ماهیچه‌ها برای واکنش آماده شوند. این تأثیر نه تنها برای بقا مفید است، تحریک کننده نیز هست. آنینز می‌نویسد: برخی از این واکنش‌ها آنهایی هستند که باعث می‌شوند ما هوشیارتر و متمرکزتر شویم و به این ترتیب کاری می‌کنند که حس خوبی پیدا کنیم. این توضیحات نثر نفسگیر جک لندن در داستان موج سواری در هاوایی را به یاد می‌آورد. آنجا که او موج سواری بدون تختی مرد و زنی را این چنین توصیف می‌کند: در کنار هم و 2 متر جدا از هم مستقیم شیرجه زدند زیر تاق موجی که فرو ریخت و آنها را در آب فرو برد و از هم دور کرد. تیم وینتون در کتاب تنفس همین هیجان همراه با ضربه کوبنده را در موج سواران جوان غرب استرالیا چنین توصیف می کند: کمر سندو از لباس قواسی بیرون افتاده بود و پوست روی شانه‌هایش کنده شده بود. خون دماغ شده و پاهایش می‌لرزیدند. ولی وقتی به ما رسید داشت می‌خندید. منظور این نیست که امر متعالی را می‌توان به سلول‌های عصبی و ناقل‌های عصبی تقلیل داد. منظور این است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آب، شنا کردن نشان دهنده نیرو و توانی برانگیزاننده است. این حالت با آن سیالیتی که در کوهنوردی و ژیمناستیک دیدیم و در آن درد یا خطر آگاهی ما را هدایت می کنند تفاوت دارد. درد یا خطر با متمرکز کردن توجه ما بر آنچه برای بقا یا موفقیت جنبه حیاتی دارد، امکانی برای سیالیت پدید می آورد. اما در تجربه امر متعالی، احساس ما ناراحتی یا خطر است. یعنی بخشی از رویارویی با خطر است. سیالیت، حجم و قدرت آب، حس زنده بودن تو ام با ضعف را در ما برمی‌انگیزد. آیا این یعنی برای لذت بردن از امر متعالی باید به سوی بدمسیرترین و خطرناکترین ساحل‌ها برانیم؟ نه. به گفته برک بدون احساس امنیت نمیتوان از امر متعالی لذت برد. وقتی موجی ما را از جا میکند و روی سنگ‌ها و صدف‌های تیز ساحل پرت میکند، هیچ لذتی در کار نیست و هرچه هست درد و جراحت است. شنا کردن مسافتی طولانی و دور شدن از ساحل و گم شدن هیچ شادی به همراه ندارد. هرچه هست وحشت است. امر متعالی از اشتیاق به بقا بدون اینکه دردمندانه برای زنده ماندن دست و پا بزنیم نشأت می گیرد. برک می نویسد وقتی خطر یا درد زیاد از حد نزدیک باشند نمی توانند لذتی به همراه آورند و صرفاً دهشتناکند. ولی وقتی با فاصله مشخص از درد و خطر قرار داریم و تهدید آنها اندکی تعدیل شده، می توانند لذت بخش باشند. به بیان دیگر، شناگری قدرتمند که بر موجها سوار است یا شناگری مبتدی که در ژرفای کم یا در استخر شنا می کند، همه می توانند از دریای اعجاب انگیز لذت ببرند. پیشنهاد: تجربه امر متعالی مستلزم شنای حرفه‌ای نیست، فقط نیازمند حسی اندک از درد یا خطر است. کودک می تواند این حس را با سفری ساده به کنار ساحل تجربه کند و شناگری مبتدی در استخری آرام. هدف این است که از قدرت و وسعت آب لذت ببریم. آن حس اقیانوسی. آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، در کتاب جهان همچون اراده و تصور، به این تصویر از تجربه امر متعالی با شنا کردن نکته‌ای می‌افزاید. این تجربه حسی از وحدت به همراه دارد. شوپنهاور طوفانی دریایی را توصیف می‌کند که امواجی به بلندی خانه‌ها وحشیانه به صخره‌های شیبدار می‌خورند. به گفته شوپنهاور، هر کسی که شاهد این صحنه باشد عمیقاً آگاه می شود که در مقایسه با این قدرت‌های شگرف نقطه‌ای محو بیش نیست. البته فقط فیلسوفان قرن 19 چنین حسی نداشتند. آنت کلرمن، شناگر استرالیایی، می نویسد حس می کردم هرچه بیشتر آب می روم و انقدر کوچک می شوم که دیگر چیزی نیستم جز حبابی ناچیز و می ترسیدم که این حباب هم بترکد. اما شوپنهاور معتقد است کسی که به دریا می رود در همان حین که احساس حقارت و ناتوانی می کند، احساس جاودانگی و آرامش هم دارد. شوپنهاور برای آنکه نظرش را روشن‌تر کند، ایده آسمان شب را مطرح کرد که بی شمار دنیا در آن وجود دارند. او معتقد بود که ما با تعمق در مورد بیکرانگی سیاهی شب و ستارگان در میابیم که تمامی جزئیات جهان اختراع خودمان است. دستبندی های ذهن های خودخواهی که میکوشند زنده بمانند. کائنات واقعی یک کل عظیم است و ما بخش هایی از آن هستیم. به گفته شوپنهاور، عظمت آن ما را غرق در شادی و سرور میکند. لازم نیست حتما به فلسفه آلمانی متوسل شویم تا شادی و سروری را که مد نظر شوپنهاور است توضیح دهیم. وحدت قواس با کیهان صرفاً از تعمق و تأملی آن دنیایی نشأت نمی‌گیرد. فرض کنید که ما واقعاً در دریا یا استخریم. پوست ما حتی وقتی لباس قواسی به تن داریم دائماً در تماس با آب است. البته در فضانوردی هم پوستمان در تماس با هواست. با این تفاوت که فضانوردان به درون خلاء می گریزند، ولی ما معمولاً هوا را حس نمی کنیم. در حالی که آب به ما می چسبد، ذره ذره پوستمان این حضور نازک را حس می کند. سرد، در جریان، سنگین. شارون اولدز در شعر شناگر می نویسد دوست دارم خود را به دریا پرت کنم تا پنجه سرد و تازهش پوست سرم را در مشت بگیرد. مهم اینجاست که در چنگ آب بودن مانع آن نمی شود که در آب حرکت دوچرخه را انجام دهیم، لگد بزنیم و یا شیرجه بزنیم. آب کمابیش مهمان نواز است و برای حجم بدن ما جا باز می کند. به بیان دیگر ما را دربر می گیرد و در خودش جای می دهد. البته هوا هم چنین می کند، ولی آب کمک می کند که دربر گرفته شدن را حس کنیم. شاعری به نام چارلز تاملینسون در شعر شنا در دریاچه چنانگو این باز شدن آب برای در آغوش گرفتن ما و بعد دور ما جمع شدن را توصیف می کند. آب که از ضربه بدن ما شکافته دور شناگر را فرا می گیرد و در همین حال زخمش را شفا می بخشد. درست است که کوه‌ها نیز می توانند امر متعالی را به ذهن متبادر سازند، اما این جدا شدن و دوباره به هم رسیدن منحصر به مواد سیال است. این حالت به واقع این حس را به ما القا می کند که صرفاً مثل سنگی مرمرین که در جعبه‌ای باشد در آب نیستیم، بلکه بخشی از آنیم. حتی مدتی کوتاه ما خود آبیم و همچنان که موجها ما را می کشند و هل می دهند، ما نیز آب را حرکت می دهیم. همین ویژگی ها باعث شده تا بسیاری آب را همچون یکی از خدایان یا زهدان به تصویر بکشند. چیزی عظیم و باشکوه که انسان به آن باز می گردد. رمان نویس آمریکایی جان آپدایک در داستان نجات غریق با این ایده بازی می کند. در این داستان کوتاه یکی از شخصیت ها جوانی است، دانشجوی الهیات و نجات غریق. او خودش را همچون کشیشی تصور می کند که بر شناگران که در آب نیایش می کنند نظارت دارد. ما با حیرتی ناگهانی وارد دریا می شویم. پوست و خون ما در اعتراض به این کار فریاد می کشند. اما در همان لحظه‌ای که می پریم و به آب می رسیم چه احساسی داریم؟ سرخوشی و شعف. دریا خدای سنگ دل و خشمناک است که ما را چه بخواهیم چه نخواهیم جذب می کند. مری اولیور در شعر شناگر اقیانوس عهد عتیقی آپدایک را با دریای لامذهب مادرانه جایگزین می کند که در آن همه دیوارها از جنس آب بود. تبعیدانی به نام آن زوینگر در کتاب واهی کنار دریا این زندگی زیر چادر نازک امواج را این چنین توصیف می کند: چقدر برای کسانی که میچرخند یا فریاد میزنند شکمشان سیر میشود و جایشان گرم و نرم است، ساده است که در زهدانی بیکران غوطه بخورند بدون آنکه مجبور باشند با کشش بیوقفه جاذبه بجنگند. در این حمام دلپذیر به آسانی معلقند. روانکاوان و عصب شناسان هنوز بر سر این موضوع بحث دارند که آیا ما بزرگسالان به واقع می توانیم دورانی را که در زهدان مادر بودیم به یاد آوریم یا نه. اما حسی که آب به ما می دهد قطعاً استعاری قوت خوردن در زهدان را به یاد می آورد. فضای سیال که ما عمیقاً بخشی از آن هستیم و عملاً فشار وزن را از روی پای ما بر می دارد. تام فاربر در کتاب روی آب می نویسد: آدم وقتی دوباره به آب می رسد لبخند می زند. بازگشت به اقیانوس یعنی تجربه مجدد یک خاطره مهم، چیزی که خیلی خوب شناخته ایم، یادآوری چیزی که تلاش می کردیم به یاد آوریم. رومن رولان نیز مثل شوپنهاور از طرفداران عرفان هندی بود. او در نامه‌ای به زیگموند فروید اصطلاحی گویا به کار برد تا این وحدت مذاهب باستانی را توصیف کند. اقیانوسی به رسوم و داستانهای خیالی آشنا و فیلمهای پرفروش فکر کنید. آب در هر کدام از اینها چه نقشی دارد؟ در این داستانها از حجم، قدرت، ناآرامی، ظلمت و ژرفای آب چه استفاده‌ای کرده‌اند؟ سقوط به دنیا امر متعالی به ما چه می گوید؟ علی‌رغم همه این حرف‌های ماورا و طبیعی، نمی‌توان گفت که امر متعالی جهانی مرموز و پنهان از دید چشم سر است، بلکه امر متعالی آشکار شدن شرایط انسان عادی است، واقعیت تنهایی و حقارت ما همراه با حس تلویحی امنیت و عظمت. ما جدا افتاده و شکننده ایم، با این حال در پیوند با دنیایی سرشار از قدرت و امنیت قرار داریم. اگر انسان هوشمند را از خشکی جدا کنیم و به آبی با چند متر ژرفا بیندازیم، حیوانی بی دست و پا می شود. حتی اگر شناگرانی از خود مطمئن باشیم، قدرت دربرگیرنده آب و تلون مزاجش مرعوب کننده است. ما به ویژه در اقیانوس، هر چند استخر هم می تواند شناگر مستعد را به چالش بکشد، با مرزهای قلمرو خودمان مواجه می شویم. ما به قول مارک رولندز فیلسوف در کتاب دویدن در میان گله، بوزینه هایی با ما تحت گنده هستیم. خیلی خوب می دویم، ولی در شنا کردن چندان حرفی برای گفتن نداریم. این یعنی به رسمیت شناختن آنچه فیلسوفان کرانمندی می نامند. محدودیت به عنوان واقعیتی بنیادین. وجود داشتن یعنی این چیز محدود و مشخص و نه چیز دیگر. ما هر چقدر هم که آزاد باشیم، باز هم نمی توانیم از اولین اصول زیست شناسی، یعنی این اعضا، ریه‌ها و خون، این کیهان که از نیرو و جاذبه ساخته شده، فرار کنیم. مهمتر آن که از میرایی گریزی نیست. درد و مرگ به سراغ همه ما می آیند و هیچ کس نمی تواند جای ما بمیرد. کرانمندی یعنی اعتراف به این که ما اساساً در زمان و مکان محصوریم. موجودات کوچک و براحتی نابود شدنی هستیم که دائماً به زمان مرگمان نزدیک و نزدیکتر می شویم. به همین دلیل است که امر متعالی مشتمل بر عواطفی چون ترس، هول و احترام آمیخته با وحشت است. این احساسات به ما هشدار می دهند که بدنهای نحیف ما در خطرند. اما امر متعالی شادی و شعفی نیز در بر دارد. چرا؟ یک دلیلش این است که ما در امن و امانیم. حتی اگر ترسیده ایم، ترسمان وحشتی عاجزانه نیست. بنابراین این حس به جای آن که دهشتی هشدار دهنده شود، شعفی شیرین می شود. در این میان نیروی جاذبه هم به حالت تعلیق در آمده است. ما عملاً شناوریم و جسممان با ماده این دنیایی یکی شده است. ما بخشی از کائنات و ضرورت‌های آن هستیم. لازم نیست این حس حاکی از ربوبیت یا بازگشت به زهدان باشد که فیلسوفان، رمان نویسان و شعرا اشاره کردند، یا همون احساس اقیانوسی که رولان گفته بود، بلکه این حس یعنی درک این که ما علی‌رغم تمام ضعف‌ها و انزوایمان باز هم قدرتمندیم، امنیت داریم و بخشی از چیزی به مراتب بزرگتر از خود شکننده ایمان هستیم. زیگموند فروید میکوشد در کتاب تمدن و ملالت‌های آن حس اقیانوسی مد نظر رولان را با جمله‌ای از تراژدی هانیبال نوشته کریستیان دیتریش گرابه بیان کند. ما نمیتوانیم از دنیا به بیرون پرت شویم. این پیام فلسفی امر متعالی است. علی‌رغم همه ضعف و ناتوانیمان، ما در حال حاضر در این دنیا هستیم. شاید این دنیا خطرناک یا گیج کننده باشد، اما میتوان از آن لذت هم برد. میتوان عظمت و قدرت آن را حس کرد. به بیان دیگر، امر متعالی مقدمه است برای نیمه راه هستی انسان. امر متعالی بر ارتباط منحصر به فرد ما با دنیا تأکید می‌ورزد. ارتباطی آنقدر با فاصله که بتوانیم آن را به عنوان دیگری مشاهده کنیم و آنقدر نزدیک که بتوانیم تحت تأثیر آن قرار بگیریم. امر متعالی ما را مرعوب می‌کند و به این طریق برمی‌انگیزاند و به شگفتی وامی‌دارد. و با در امان نگاه داشتن ما امکانی فراهم می کند تا از این برانگیختگی لذت ببریم. از این دید ورزش فرصتی است تا بتوانیم پیش از آن که برای همیشه از دنیا سقوط کنیم، از بی‌ثباتی زندگی لذت ببریم.